پنجره‌های رو به مهتاب.
تو این را دروغ و فسانه مخوان، به یک سان روش نزمانه مدان. از او هرچه اندر خورد با خرد، دگر بر ره رمز معنی برد.
خدا، سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پنجره های رو به مهتاب، و سلام عرض می کنم خدمت آقای دکتر فریدون جنیدی. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر.
درود بر شما، شاد باشید.
شما هم شاد باشید، انشاءالله سلامت باشید، تولدتون هم مبارک باشه.
شاد و پیروز باشید.
20 فروردین تولد شما بود.
20 فروردین روز بهرام، از ماه فروردین من دیده به جهان گشودم و از گذر این روزگار شادم که توانستم بهره به ایرانیان برسونم و تا زنده باشم این بهره‌وری ادامه پیدا کنه و بتوانیم با آینده خوبی با توجه به فرهنگ پربار و غنی نیاکانمون فراهم بکنیم
انشاءالله. شما برنامه پنجره‌های رو به مهتاب رو میشنوید، تلفن‌های برنامه رو همین الان خدمتتون عرض میکنم. اگر شنونده برنامه های قبل بوده باشید، که حتما بودید، ما ادامه، یعنی پایان زندگی بهرام پرگشسپ بود، درست عرض میکنم، میخوایم در موردش صحبت کنیم در آغاز و بعد از اون بخش دیگه ای رو شروع میکنیم انشالله. و تلفن های برنامه 220-485 220-58-800، یه بار دیگه عرض میکنم 220-58-800 220-485 و شماره پیامک ما 3558 هستش. حتما سوالاتی اگر دارین در این زمین، در زمینه شاهنامه فردوسی که امروز، یعنی امشب، یک شنبه شبها آقای دکتر فریدون جنیدی در این باره صحبت میکنن از طریق این برنامه، حتما سوالات خودتون رو بپرسید. زندگی و پایان زندگی بهرام پرگشسپ، یا همون به غلط گفتن بهش بهرام چوبینه،
که ما نمیگیم
ما فقط ناچاریم به صلاح این اسم رو ببریم که بدانن در مورد که صحبت
میکنیم،
مصطلح شده. بله،
پس از اینکه بهرام در نزد خاقان چین عرض پیدا کرد و در اونجا زندگی میکرد، خبر رسید به خسرو و خسرو پرویز، و او یک نماینده از نزد خودش فرستاد و نامه‌ای داد در برگویی از بهرام که این کسیست که قدر نمی‌شناسه، قدر زحمات و دیگران نمی‌شناسه، پدرم اونو برکشید و او خیانت کرد، در حالی که هیچ کدوم از اینا نبود، و این رو باید بکشید یا بفرستید نزدیک ما. اگر این کار بکنید که کردید، اگر نه که من سپاه میفرستم و روز روشن رو بر شما سیاه میکنم. خاقان به فرستاده گفت برو فردا بیا و پاسختو بگیر. به پاسخ فردا که اومد، به پاسخ نوشت آفرین مهان ز من بنده برکردگار جهان. دیگر گفت کن نامه برخواندم، فرستاده رو پیش بنشاندم، تو با بندگان گویی زینسان سخن. می‌بینید
خاقان چین
با خارداشت نسبت به خسرو پرویز مثلا حالا دیگه 17 ساله داره سوال می‌کنه، تو با بندگان گویی زینسان سخن، نزیبد از آن خاندان کهن که مه را ندارند یک سر به مه، یعنی ارزش بزرگان رو نشناسند، که مه را ندارند یک سر به مه، نه که را شناسند بر جای که. همه چین و توران سراسر مراست، به هیتال بر نیز فرمان مراست. نیم تا بودم مرد پیمون شکن، تو با من چون این داستان ها مزن. چون من دست بهرام گیرم به دست، از آن پس به مهرندر آرم شکست. نخواند مرا داور از آب پاک، جز از پاک ایزد مرا نیست باک. تو را گر بزرگی بیفزایدی، خرد بیشتر گر بودی شایدی، یعنی خرد نداری. اگر میخوای که بزرگیت افزایش بشه، باید به افزایش بگیری، باید خرد به کار میبری. اینجا یک نکته در گفتار خاقان هست که میبینیم که دست بهرام رو گرفته، پیمان بسته و بعد میگه که از من پس از این به مهر شکست بیارم. چون میدونی که کیش ایرانیان باستان کیش مهر بوده و پیشتر از زرتشت بیاد و مهر دو نماد داشته. نماد گیتیاییش فروغ سپیددم بوده که گمان دارم در برنامه ها صحبت کردیم،
بله.
و نماد مینویش پیمان بوده، پیمان و راستی. میبینید که اینجا خاقان چین از مهر و پیمان سخن میگه، این نشون میده که اینا کیش مهر داشتن. پیشتر از اینم هنگامی که ایرانیان کیش زرتشت رو پذیرفته بودن، میبینیم که از طرف ارجاسب به یونان خدای نامه نوشته میشه به گشتاسب که شما دین کهن رو رها کردید، حق ندارید و باید به دین کهن برگردید. اینها همه نشانه های آشکار روایی کیش مهر، یعنی کیش ایرانی در آسیای مرکزی. این کیش به اروپا هم رفت و تا پیشتر از این که اروپاییان کیش مسیح رو بپذیرن، کیش مهر داشتن،
یعنی گسترش این دینه
در سراسر جهان آریایی بود. و این نامه رو فرستادن برای پاسخ دادن به خسرو پرویز و خب خسرو پرویز شرمسار شد. از اون سو بزرگان داننده رو خواند که چاره این کار چیه و بزرگان گفتن که تو باید یک مرد بسیار خردمند و پیر و عاقل و در حقیقت دانا رو بفرستی تا او کم کم در اونجا این کار رو به انجام برسونه. و خسرو پرویز خراد برزین رو انتخاب کرد که دانای بزرگی بود در اون زمان. منتها من اینو به شما عرض کنم که در فرهنگ ایران به کسی که دانا بوده میگفتن دانا، اما کسی دانایی داشته و داناییش در راه بد به کار میبرده میگفتن دوجاگاه.
یعنی دوجاگاه
آگاهی داره ولی آگاهیش بده و خراد برزین یکی از اینا بود. خیلی دانا بود اما متاسفانه دوجاگاه بود و
تاسیس یعنی خرد و آگاهیش رو در راه
یعنی خواسته های پرویز 18 ساله 17 ساله به کار بود و رفت برای آدمکشی، رفت برای ترور. متاسفانه این است که کاش که انسان آگاهی نداشته باشه اما دوجاگاه هم نباشه. چون آگاهی نداشته باشه میتونه با یک کاری سرگرم بشه، زراعت کنه، کشاورزی بکنه، دامداری بکنه، ولی وقتی که انسان دوجاگاه میشه و خیلی بدتر میشه. بله، در اصل بخور را برزین چنین گفت شاه که برخانه بگذین کنون رنج راه. رنج راه رو بگذین چون میدونید که مسافرت های اون زمان
خیلی سخت بود،
تیسفون تا شمال چین میخواستن برن دو ماه سه ماه طول میکشید، شبها برسن به کارمسرها یا تو بیابونها بخوابن، اینا کار آسونی نبود، کار مشکلی بود. و برو به طرف خاقان ببین که در این زمینه چی کار میکنه.
بله،
خوراد برزین هم همین کار کرد و رفت به طرف خاقان و وقتی که خاقان رو دید پذیرفت و بهش امکان سخن داد. او هم سخنرانی خیلی خوبی کرد، در نخستین نشست و منتظر بود که موقعیت گیر بیاره که باز دو مرتبه این رو اون جریان رو
مطرح کنه.
اینجا گفتار شاهنامه همینه که همی جست و روزیش جایی بیافت، به مردی به گفتار اندر شتافت. بدو گفت بهرام بدگوهر است. ببینید دانایی خودش رو به دروغ به کار بره. بهرام وقتی که از نژاد آرش کمانگیر باشه، از گرگین میلاد باشه، چرا باید بگیم بدگوهر؟ گوهر یعنی نژاد دیگه.
بله،
خب این دروغ داره میگه، یعنی از دانایی خودش برای دروغ استفاده میکنه.
بخوانش این گفت
بدو گفت بهرام بدگوهر است، از اهریمن بدکنش بدتر است. هیچ کار اهریمنی بهرام نکرده بوده. فروشت جهان دیدگان را به چیز، که آن چیز گفتن نیرزد پشیز. ورا هرمز تاج ور برکشید، به ارجشت خورشید برتر کشید. چون می‌بینید که هرمز تاج ور برمونده بود در برای حساب شاه و سپاه حساب شاه و بهرام و بیاریش
بلد.
یعنی بیاری ایرانیان اومد، اینا همه دارم دروغ میگن
در اون نبرد بزرگ.
بله، گرون را فرستی به نزدیک شاه، سر شاه ایران براری به ما این کار بکنه، این دستگیرشون بفرست اونجا. چو خاقان شنید این سخن خیره شد، دو چشمش دیدار و او تیره شد. یعنی چشمش از دیدن رخ خرادبرزین تیره شد چشمش،
دنیا رو تیره اتا.
بله، بدو گفت زینسان سخن ها مگوی، که تیره کنی نزد ما آبروی. نیم من بدن دیشو پیمان شکن، که پیمان شکن خاک یابد کفن. ببینید باز داره از پیمان سخن میگه، این نشون میده که اونا
کشیمه داشتن.
بله، وقتی بهرام میبینه که فایده نداره و اینها، خب دیگه در این زمین سخن نمیگه، منتها مترسط است که تا یک کاری بکنه. خب زمان پیش میاد تا اینکه با یک از کت خدایان دربار خاقان با هم دیگه استقبالش میکنن و اون میگه تو باید به نزد خاتون بری و از خاتون یاری بخوای، منتها تو اگر بخوای بگی که من میخوام داماد تو رو بکشم یا بفرستم اونجا، که قبول نمیکنه نه خود خاقان نه خاتون،
چون بهرام بولگوش هست داماد خاقان شده،
داماد خاقان دیگه. بله،
من میگم حالا تو برنامه های قبل مثلا صحبت کنم چقدر روابط اینا با هم دیگه خوب بود و چقدر دوست داشتن هم دیگه.
خب اون وقت در این میان دختر خاقان مریض میشه، او به خرادبرزی میگه تو اگر از پزشکی بهره داری، اکنون زمان اونه که به صورت پزشکی بیای بری پیشه خاتون تا دخترش رو بگی چرا من بهره دارم. و اون کت خدای سرای خرادبرزونی میبره نزد خاتون و اون دخترش مریض بوده، دختر رو مداوا میکنه و حالا مثلا بفرمو تا آب نار آورن، همان تره جوربار آورن، بفرمان خاقان چو شد، بفرمان یزدان چو شد، هفت روز شد آن دخت چون ماهی گیتی فروز. یعنی بیمار بود و بیماری او درست شد،
حالش خوب شد.
بعد خاتون میخواد که چاره، یعنی این رو مزد بهش بده، میگه نه حالا من مزد نمیخوام، وقت دیگه مزد میخوام. از این سو خرادبرزین یک مرد پیر مرد از میان ترکان به نام قلون بوده، اون رو انتخاب میکنه. و اینجا باز یک مطلبی دیگر در شاهنامه هست که واقعا درخشش کار نیاکان ماست که در نوشتن شاهنامه چقدر اینا مسائل رو توجه کردن و راست گفتن.
چی بوده؟
قلون یه مرد پیر بوده. من این
نه میگم اون چیزی که فرمودی،
حالا میگم. یکی ترک بود پیر، نامش قلون، که ترکان برا داشتندی زبون. همه پوستین بود پوشیدنش، ز کشک و ز ارزن بودی خوردنش. کشک و ارزن. ابن بطوته وقتی که میاد از ایران رد میشه و میره به ترکستان، از قبایل ترک همه رو و میگذره و میره به چین، در پایان سفرش میگه من سرتاسر ترکستانات رو رفتم، اینجا دو جور غذا بیشتر ندارم، یکی که کشک و ارزن میخورن، یعنی ارزن رو تو کشک میجوشونن میخورن،
همون کله جوش.
کله جوش خیلی بهتره، چون پیاز داغ داره، نعنا داغ داره، اینا داره، نه مغز گردو داره، نه این فقط کشک و ارزنه. یکی دیگه توی ماست یعنی دوغ خمیر تازه میریزن، اینا رو با هم دیگه میپزن. غیر از این در سرتاسر ترکستان ها هیچ خوراک دیگه نیست. بعضی از اشخاص که در آذربایجان گرامی میخوان که خودشون منتسب بکنن به مثلا به ترکان، باید ببینن که کدبانوی آذربایجانی چقدر سلیقه داره و چقدر غذاهای خوب میپزه. اینا هیچ کدوم از آن ترکان نبوده، همین کشک و ارزن بوده، یا اینکه همین عرض کردم که خمیر تیکه تیکه میریختن توی دوغ و این رو میجوشوندن میخوردن، فقط این دو تا غذا رو داشتن.
حالا غذای آذربایجانی های ما متوجه دست پخت،
بله خودتون ببینید.
بله
قضاوت کنید. خب این بیت خیلی اهمیت داشت به نظر من، که هیچ کس توجه نمیکنه. خب میگن که خب کشک و ارزنه، ولی وقتی که مقایسه بکنیم با گفتار ابن بطوطه میبینیم که بله راست ترین گفتاره و در شاهنامه جز سخن راست چیزی نیست. خب این دختر خوب میشه و خاتون میخواد که
محبت رو جواب بده،
بله جواب بده، و او میگه نه من حالا نمیخوام. از این سو وقتی بهرام میشنوه که خرادبرزین اومده به توران و میخواد که توطئه بکنه، به خاقان میگه که تو به من سپاه بده تا من برم خسرو رو از تخت بزیر بکشم و در اونجا به نام تو پاسبانان به روز شب نام ببرم. و خب میتونست این کار بکنه، برای اون یعنی بزرگترین پهلوان بود و اومد به مرو تا ترتیب این کار رو بده. خرادبرزین قلون رو میفرسته، قلون رو میاره در دربار خودش، در کاخ خودش رو بهش خوراک میده و لباس خوب میده و اسب میده و طلا میده و همه این چیزایی که باید بده. مدتی او رو به پرورش خوب سیر میکنه و زندگیش رو اداره میکنه. بعد از اینکه خوب این قلون دیگه مرید خرادبرزین شد، یه روز خرادبرزین میگه که تو غیر از پوستین که چیزی نداشتی؟ گفت بله. غیر از ارزنم؟ گفت نه. گفت حالا خوراک بره داشتی و مرغ داشتی و تیهو داشتی و زندگی خوب و الانم زندگی خوب داری، من یک کار از تو میخوام، اگر در اون کار بری و پیروز بشی خسرو به تو یه شهری رو میده که تو فرماندار باشی، وگرنه زندگی کردی پیر هستی و این آخر زندگیت هم که به خوشی گذشت، اگر گرفتنت خب دیگه زندگی تو کردی. میگه من هر چی تو بگی من انجام میدم. میگه که یه خنجر بگیر و برو به مرو و برو بهرام رو بخواه. روز بهرام روز چندم ماه هر ماه بود
یادم نیست،
نمره 18.
روز 18
هیچی میاد پایین ها، نه خیلی روز 18 هم نبود، نمره شما 18.
آها نمره 18
چون تو تا اشتباه
یادم نمیشه ببخشید.
روز 20 هم که
سازون آها تمام روز شما تخمی الان هم گفتی زمالت هم گفتی 20 فروردین 20 هم ماه
20 هر ماه میشد روز بهرام. اون وقت بهرام فروگشسب این روز رو شوم به فال داشته، مثل که فالگیری چیز بهش گفته که از در روز بهرام پرهیز کن بیرون نیاد و اونم میدونسته، یعنی خرادبرزین این موضوع رو میدونسته و میگه که این روز رو شوم داره، تو با همین پوستین برو در کاخ بهرام و بگو که از دختر خاقان یک پیام آوردن، وقتی که تو رو بردن نزد بهرام این خنجر رو بزن به سینه‌ش و کار رو تموم کن. مطمئن باش که یکی میره میپره اسب از آخر بگیره، یکی میخواد قالی رو بردار، یعنی فکر خود خرادبرزینه ها.
بله.
فکر میکنه که این کار رو میکنه، اونا این کار میکنه، تو بگریز از میانه، در حالی که نه عکس این بود. و قلون رفت و به در به خانه و بعد از کاخ در گفت سرش نشون بده، دید یه پیر مرد سست است، گفت پیام دارم از دختر خاقان و در گوشتون بگم. رفت در گوش بگه و خنجر رو زد به تیگاه بهرام. بهرام گفت آه مردم، این بگیرید ببینید که از کی دستور گرفت که این کار رو انجام داد. و گرفتن و بردن و زدن خلاف گفتار خرادبرزین که یکی میره دنبال اسب و یکی دنبال پول و یکی دنبال قالی و اینها که تاراج بکنن، نه همه وفادار به بهرام بودن و همه خدمتگارش بودن و زدن پیر مرد و دست و پا شکست، ولی نگفت، چیزی نگفت. خب خواهر بهرام اومد و خب میبین خواهر برادر رو دوست داره، میگه همان بیامد همان در زمان، خواهرش همه پاک برکند موی از سرش، نهاد آن سر خسته را بر کنار، خسته نی مجروح، نهاد آن سر خسته را بر کنار، همی کرد با خیشتن کارزار. میدونی یعنی چی؟ یعنی خودشو میزد.
بله.
میزد به سر و روش و موهاشو میکند. همی گفت زاره سوار دلیر، که از جنگ تو بیشه بگذاشت شیر. یعنی موقعی که تو وارد بیشه میشودی شیران از بیشه میگریختند. که برکند که برد این ستون جهان را ز جای، بر اندیشه بد که بود رهنمای، که کند این چنین سبز سرو سهی، که افکند خارین کلاه مهی. سپهدار نشنید پند مرا، چون گردیه بهش پند داده بود که نرو به طرف توران قبلا. بله. سپهدار نشنید پند مرا، سخن گفتن سودمند مرا، چون آن خسته بشنید گفتار اوی، بدیدان دل و رای خوشیار اوی، به ناخون رخان خسته و کند موی، پر از خون دل و دیده پر آب روی، به زاری و سستی زبان برگشاد، چون این گفت که خواهر پاک و راد، ز تارک کنون آب برتر گذشت، غم و شادمانی همه باد گشت. نوشته چنین بود و بود آنچه بود، یعنی این اتفاق افتاد تموم شد. نوشته نکاهد نه هرگز فزود، نبودم به گیتی جز این نیز. بحر یعنی بحری غیری نداشتم، سر آمد کنون رفتنی گمز در. بفرمود پس تا بیامد دبیر، نویسد یکی نامهی بر حریر. بگوید که به خاقان که بهرام رفت، به زاری و خاری و بیکام رفت. تو این ماندگان را ز من یاد دار، زرنج و بد دشمن آزاد دار. که من با تو هرگز نکردم بدی، همه راستی جستم و بخردی.
پایان زندگی بهرام پورگوش است. این پهلوان بزرگ ایرانی بود و چقدر غم‌انگیز و چقدر غم‌انگیز و چقدر غم‌انگیز. آدم وقتی به زندگی این پهلوانان نگاه میکنه در مقابل این شاهانه مثل خسرو پرویز میمونه. آقای دکتر جنیدی غم بزرگی می این پهلوانان همه برای ما نمونه هستند
و این رو نگهبانی میکردن منطقه شاهان خودکامه
و چقدر ظلم کردن.
متاسفانه ساسانیان که بجز بهرام گور هیچ پادشاه شایسته ای نداشت و ما اینا در برنامه های آینده بررسی خواهیم کرد و من معتقدم که ایرانیان یک بار باید یک دادگاه تاریخی برگزار کنند و محاکمه کنند این شاهان رو که چرا باید این کارها رو میکردن، چرا باید این خیانتها رو میکردن. منتها هنوز زوده، فعلا من بیدار میکنم شنوندگان جوان رو که ما باید این کار بکنیم، یک بار اقلا چهره خودمون رو تو آینه ببینیم، ببینیم کجای چهره ما لک داره. اینطور نمیشه که به آینه نگاه نکنیم که، و آینه در حقیقت همون دادگاه تاریخی است که باید انجام بگیره، ببینیم این پادشاهان چه خیانتهایی به ایران کردن.
در بخش اول صحبتتون شما یه اشاره‌ای داشتی، من یه چیزی من جدیدن شنیدم که میگن اروپایی ها گفتن، البته آقای دکتر جنیدی میگه تو عزیزم اینا همش افسانه است، این چه ادعایی اونا کردن و واقعا چطور میخوان جواب بدن، چطور میخوان دفاع کنن از این حرفی که زدن؟
عرض کنم که از وقتی که نخستین جوانان ایرانی برای تحصیل رفتن به اروپا، خب اونجا یه خورده یعنی که بعضیشون که بسیار فریفته اروپا شدند و دانش‌های جدید رو اونجا آموختند، غافل از اینکه اون دانش‌ها همه ریشه‌اش در ایران بوده و اونا که بعد از جنگ‌های چلیپایی یعنی صلیبی گرفتن و پرورش دادن و در هر صورت فریفته شدند و برگشتن و ایران رو خار و بی‌مقدار می‌دونستن و همش چشم به گفته‌های اروپایی‌ها داشتن. اروپایی‌ها که با ناآگاهی درباره این عظمت تاریخی ایران داوری میکردن، خب کسی نبود که به اینا پاسخ بده. حتی دانشگاه های ما همین اکنون پیرو اروپایی هستن متاسفانه، یعنی هرچی از استادان اروپایی خودشون دشنام میشنن من درباره نیاکان خودشون اینا رو قبول میکنن. متاسفم، یعنی یک نیروی ایرانی بلند نشد که به اروپایی یا بگی شما اشتباه میکنید، شما نیک در نیافتید. اروپایی ها و بعد وقت این به آیین شد که ببینیم هر چی درباره هر چیزی اروپایی چی میگه و ما همون رو تکرار بکنیم. درباره شاهنامه اونا معتقدن که شاهنامه سه بخش داره: بخش اساطیری و بخش پهلوانی و بخش تاریخی. بخش تاریخیشو اعتقاد دارن که متعلق به زمان ساسانیانه. بخش پهلوانی هم که زمان پهلوانی، بخش آغازین شاهنامه رو اساطیری میدونن. اساطیر در شأن یک کشوری مثل یونانه و با اون داستان‌های دروغشون. شما اگر این چیزهای میت‌های یونانی رو خونده باشید می‌بینید که این یک از تراوشات یک مغز بیمار افیونی خسته و مانده خابیده تراوش کرده. مثلا یه خدایی بیاد زن یه خدای دیگر رو بفریبه، این چه کسی این رو میتونه فکر بکنه؟ یعنی اگر شما فکر می‌کنید این خداست، چرا باید یه چنین خیانتی رو بکنه؟ یا اون زن چرا به شوهر خودش که خیانت که خدا هست خیانت بکنه؟ و اون خدای دومی چرا انقدر نادان باید باشه که زنش خیانت کرده و نفهمه؟ واقعا آه از کسانی که این داستان‌ها رو گفتند، سرودند، نوشتند، و آه بر اون کسانی که اینا رو باور میکنن. هنوز اروپا این داستان رو باور میکنه. حالا میت یعنی دروغ، هم در زبان اوستایی دروغه، هم در زبان یونانی. میتولوژی یعنی دروغ شناسی. اون دانشگاه های اروپا هم اینا رو میخونن به عنوان دروغ شناسی و نمره هم میگیرن. دردا که این همین در دانشگاه دانشکده ادبیات ما هم بوده سالها و سالها. یکی از اون سردمداران سیاست های ضد ایرانی در همین دانشکده ادبیات اینا رو درس میداده و دانشجو ایرانی هم باید بره اینا رو بخونه و دروغ‌های یونانی و افسانه‌های پلید پست یونانیان رو که در حقیقت به نظر من حویز نهایت پستی اندیشه بشری است، اینا رو بخونن، امتحان بدن، نمره بگیرن. دانشگاه ما هم هیچ در این فکر نیست، ولی من اینا رو دارم میگم، امیدوارم کم کم دانشگاه بیدار بشه.
بعد اون پایی‌ها دارن این قضاوت رو در مورد شاهنامه میکنن.
با توجه بله فکر می‌کنن که چون
متأسفانه البته بعضی از اروپایی ها
نه همشون فکر می‌کنن که بعد شاهنامه هم بخش اساطیری داره. اما چنین نیست. اون بخشی که اونا میگن اساطیری، اون بخشی که اتفاقا نظر به تاریخ جهان آریا داره، پیشتر از تشکیل کشورهای تازه. یعنی اون خوانیرف بامیک، یعنی اون ایران درخشانی که در مرکز زمین بود، در تخت زمین بود و پایتخت زمین بود و خوشبختانه هنوزم ایران پایتخت جهانه. اینی که تقسیم کردن خاور نزدیک و خاور میانه، ما به خودمون میگیم خاور میانه. چرا خاور میانه؟ نیمروز جهان در خاک ماست. یعنی در جهان شناخته شده باستان که از شرق جزایر ژاپن بود تا غرب جزایر خالداد که حالا میگن کاناری، این حساب کردن نیاکان ما، یعنی تی کردن، اندازه گرفتن و مرکزش یعنی تخت و پایتخت اون جهان باستان ایران بود. همین الان هم همونطوره. یعنی ما ساعتمون با آمریکا هم که اون روی کره زمین هست همین خاصیت رو داره. یعنی ما هنوز تخت جهان هستیم. اما متاسفانه این دانشگاهیان ما، این شبه استادان ما، اینا همه قبول کردن که ما خاورمیانه باشیم. برای چی خاورمیانه باشیم؟ اروپا چقدر مگر سابقه تاریخی داره که اونا مرکز باشن، ما یک قسمتش خاور نزدیک باشه، اینجا خاور میانه باشه، بعد بقیه‌اش هم خاور دور باشه. نه، اینو نباید بپذیریم. ایران تخت جهانه و پایتخت جهانه و اون چیزهایی که در بخشی که اونا میگن اساطیری رخ داده، اینا همه وقایعی است که در کشور میانین جهان پیشتر از این که کشورها تقسیم بشن و نام‌های تازه بگیرن رخ داده که ما حالا اینا رو بررسی می‌کنیم.
پنجره‌های رو به مهتاب رو میشنوید و تلفن‌های برنامه ما 220-485 و شماره پیامک ما 30558 هست. همکاران من منتظر تماس‌های شما هستند. تماس بگیرید، صدای شما، سوالی که دارید از آقای دکتر جنیدی در باره شاهنامه فردوسی آقای دکتر پاسخ خواهند داد. آقای دکتر جنیدی، میخوام قصه دیگه ای رو شما با توجه به صحبتی که کردیم و با توجه به همین بحثی که همین قبل از این داشتیم داشته باشیم و اون فکر کنم هفخان رستم هستش.
بله، این خب داستانی که در هفخان رستم اتفاق میفته ظاهرن همون افسانه است، ولی اگه ببینید که رمزش چیه، اونطور که فردوسی میفرماید که از او هرچند در خورد با آخرت دیگر و رمز معنی برد. یک بار دیگه هم فردوسی در آغاز داستان اکوان دیو گفته که نداند زهر گونه ای هست آواز این، نداند به جز پرخرد راز این. این راز داره، رمز داره. در شاهنامه پیشگفتار شاهنامه ابو منصوری که خوشبختانه به دست ما رسیده، اونجا هم میبینیم که از مغز داستان صحبت میکنه. میگه هر اون کس که این داستان ها بخوند بر او سنگین نماید، اما نیکو نماید چون مغز آن را بدانی. و آن که دشمن دانش باشد این را، آن که دشمن دانش باشد این را دروغ گرداند. یعنی اینا باید رمز داره، چند هزار سال برش گذشته، ما باید رمزشو ببینیم که چی هست. یکی از این داستان ها که همه فکر میکنن که افسانه است، داستان هفخان رستمه. ما این داستان رو میخونیم و ادامه میدیم و بعد من جا به جا این رمزها رو میشکافم که این رمز چیه و در پایان رمز کلی داستان شکافته میشه و بخش رو خواهید دید که این یه تاریخه، یک واقعیت تاریخیه، منطقه در جامعه داستان بود. داستان اینطور اتفاق میفته که کاووس میاد پادشاه میشه و خب وقتی که پادشاه شد، اون داستان رامشگر مازندرانی پیش میاد که خیلی زیباست، آغاز داستان خیلی زیباست. چو کاووس بگرفت گاه پدر، مرو را جهان بنده شد سر به سر. چنان بود که در گلشن زرنگار، همی خورد روزی می خوشگوار. و با پهلوانان ایران به هم، همی رای زد شاد بر بیش و کم. برفت از بر پرده سالار بار، خرامان بیامد بر شهریار. به گفتا که رامشگری بردر است، ابا بربت و نقص رامشگر است. بفرمود تا پیش او خواندند، بر رود سازانش بنشاندند. البته من نمیدونم در این برنامه گفتم یا نه، ساز یعنی کوک کردن، ساختن یعنی کوک کردن و
نفرمود.
حالا میگم دیگه،
حالا این واژه ها هم ما یه مدتی هست، حالا شما باید اشاره بفرمایید.
بله، ببینید این واژه‌ای که الان بهش ما میگیم ساز، این در زبان فارسی بوده رود. ساز رود بوده. حالا این رود رو میساختند، یعنی کوک میکردن و ساختن در حقیقت کوک کردنه. بله، رود رو ساخت، بر ساخت. حالا در همین داستان هم میبینیم ساختن یعنی کوک کردن. و اینی که الان موسیقی‌دانان ما میگن کوک، این نادرسته، چون کوک یه چیزی مثل کوک ساعت تا بعد شما تا بری دیگه، این میشه کوک. اما در حال
تنظیم کردن نیست،
طوریه که تنظیم باید کرد. چند تا سیم داره هر کدوم پرده ها درست بشه و اینکه بتونیم اون دستگاهی رو که میخوایم بزنیم بنوازیم به اون بنوازیم. بنابراین رود عبارت است از آلتی است که باش زده میشه، نواخته میشه، و ساختن و ساز عبارت از کوک کردن اون رود هست. خب این آغاز کار. و میبینیم که در بیت پسین فردوسی چطور میگه، به بربت چو بایست بر ساخت رود، یعنی اونطوری که بایسته بود کوک کرد. متاسفانه هیچ کدوم از موسیقی‌دانان ما این رو به کار نمیبرن، نمیدونن.
کوک کردن همون
یعنی کوک باید کرد، نه کوک تا آخر
بر ساخت رود،
ساختنه، بر ساختنه. به بربت چو بایست بر ساخت رود، برآورد مازندرانی سرود. یعنی که شما الان نمیدونم با موسیقی آشنایی دارین شما یا نه، مثلا شما بخواید که با این رود خودتون مثلا دشتی بزنید، باید یه جوری اینو
کوچه اون کوچه نوازی آن بسازی.
درسته، نگم اگر بخواد مثلا ماهور بزنید باید جور دیگه ساخته بشه. این اینجا فردوسی داره اشاره میکنه. ببینید چقدر دقیقه و متاسفانه هیچ کس اینو توجه نکرده تا حالا. به بابت چو بایست بر ساخت رود، برآورد مازندرانی سرود. ز مازندران شهر ما یاد باد، همیشه بر بومش آباد باد. که بر بوستانش همیشه گل است، به کوه اندرون لاله و سنبل است. نوازنده بلبل به باغ اندرون، گرازنده آهو به راغ اندرون. راغ یعنی کوه. همیشه نیاساید از جفت جوی، همه ساله هر جای رنگ است و بوی. جفت جوی یعنی جانورانی که جفت خودشون رو پیدا میکنن که میخوان که از جان خودشون و از جان جهان بهره ببرن. گلاب از گویی به جویش روان، همین شاد گردد ز بویش روان. دی و بهمن و آذر و فرودین، همیشه پر از لاله بینی زمین. همه سال خندان لب جویبار، به هر جای باز شکاری به کار. یعنی شما اگه خواستید شکار بکنید همه جا باز رو، یعنی یه جای معین نیست، همه جا جانورانی هست که شما بتونید اونجا
بتونید
شکارشون کنید.
بله.
چو کاووس بشنید از او این سخن، یکی تازه اندیشه افکند بون. دل رزمجو را به بستندران، که لشکر کشد سوی مازندران. چون این گفت با سرفرازان رزم، که ما سر نهادیم یک سر به بزم. اگر کاهلی پیش گیرد دلیر، نگردد آیش آسایش و کام سیر. سخن چون به گوش بزرگان رسید، از ایشان کسان رای فرخ ندید. همه زرد گشتند و پرچین بروی. بروی یعنی ابرو و بروت یعنی سبیل.
بروی یعنی ابرو،
بروت یعنی سبیل. اینو بکار نمیگیر، سبیل معنی نداره در گفتار زبان فارسی نیست، در زبان پهلوی هم نیست. و برای چی سبیل میگیم؟ برای که سبلت عربی رو داریم بکار میبریم اونجا، چون در عربی میگن سبلت. بله. همه زرد گشتند و پرچین بروی، کسی جنگ دیوان نکرد آرزوی. ببینید اینجا نام از دیوان میاد و من در اینجا خواهم شکفت و شما خواهید دید و شنوندگان گرامی ما هم خواهند شنید که مقصود از دیوان چیه. منتها ظاهر جریان اینه که اینا همون دیویه که دوتا شاخ داره و اینا
مثل همون اژدها، اون تصوری که حالا من با توجه به اینجا بازم میخوام اشاره به همون بکنم. چون این قصه رو میخونم با تصور خودشون فکر کنن این اژدهاست.
بله.
اروپایی ها این فکر رو میکنن،
اونا این کار رو میکنن. بله.
باید رمز گوشخواهی بشه،
رمز به امید یزدان. کسی راست پاسخ نیارست کرد، یارستن یعنی جرأت کردن. نهانی روانشون پر از باد سرد، یعنی پنهان آه میکشیدن. با آواز گفتند ما کهتریم، زمین جز به فرمان تو نسپریم. نشستند و گفتند با یکدیگر، که از بخت ما را چه آمد به سر. اگر شهریار این سخنها که گفت، به می خوردن اندر نخواهد نهفت. یعنی اگر فراموش نکنه، اینا شاید در می نوشی داره اینا رو میگه، شاید فردا فراموش کنه. اما اگر فراموش نکنه، یکی چاره باید کنون اندرین، که این بد بگردد از ایران زمین. این بدی که اون میگه یعنی گرفتن مازندران. حالا این چیه جریان؟ خب من بعدن میشکفم. فعلا میخوام که هم شما بشنه بمونین.
بله.
چون این گفت پس توس با مهتران، که ای رزم دیده دلاور سران. مرین بند را چاره اکنون یکیست، بسازیم این کار دشوار نیست. هیونی تکاور سوی زال سام. زال فرزند جهان پهلوان سام که در اون زمان ریاست انجمن مهستان رو داشت.
ده.
و بعدها میرسه به خوربران، یعنی به گودرز میرسه، که بعدا در بررسی شاهنامه میبینیم در اون زمان ریاست انجمن مهستان با زال، یعنی با نیمروز بوده و با سیستان بوده. هیونی تکاور سوی زال سام، به باید فرستاد و دادن پیام، که گر سر به گل داری اکنون مشوی. حیف که امروز ما هممون از این شامپو، من بنده البته نه، ولی از این
هنوز اون گل سرشور استفاده
من گل سرشور دارم منظور از صابون صابونای معمولی مثل صابون سدر و اینا از شهرستانا برای من میارم ولی گل سرشور هم دارم بس. وقتی که گل سرشور انسان میزنه احساس میکنه که تمام سلولای سرش داره سپاس کنه و این چیز به این خوبی رو ما از دست داریم. میلیاردها میلیارد تن گل سرشور در ایران هست، منتها ما رفتیم دنبال این شامپوها و این تبلیغاتی که برای شامپوها میشه که همه اینا ریشه مو رو از بین ببره، خود مو رو ضعیف بکنه و سرم سپاسگزاری نکنه.
من خودم استفاده کردم گل سرشور. حالا این اشاره به همون گل سرشور
اینه، میگه که وقتی که گل رو به سر گذاشتن باید مدتی بمونه تا بعد اینو بشورن که سر پاک بشه. میگه اگر گل رو سرت هست نشو، زود باش حرکت کن،
سری بیا.
این یه چیزی که گل به سر داشتن از شاهنامه گرفته شده. بلکه اگر گل به سر به گلداری اکنون مشو، یکی تیز کن مغزو بن مای روی. سخونها رو هر گونهی ساختن، هیونی تکاور برون تاختن. رونده برون تاخت تا نیم روز، چو آمد بر زار گیتی فروز. چون این داد از نامداران پیام، که این نامور با گوهر پور سام. یکی کار پیش آمد اکنون شگفت، که از آن برتر اندازه نتوان گرفت. اندازه گرفتن این سنجیدن یعنی بررسی کردم. خب که از آن برتر اندازه نتوان گرفت، بدین کار اگر تو نبندی کمر. نه تن ما نده ایدر نه بوم و نه بر، یعنی ما کشته میشیم بوم پرم از بین میره. یکی شاه را بر دل اندیشه خواست، به پیچیدش اهریمن از راه راست. به رنج نیاکانش از باستان، نخواهد همی بود هم داستان. همی گنج بیرنج بگذایدش، چراگاه مازندران بایدش. میگه این گنجی که الان داره و بیرنج، هیچ رنج خودش نکشیده و از نیاکان رسید بهش، این آزارش میده، میخواد که بره چراگاه مازندران. خوب توجه کنید که اینجا نامش اومد از چراگاه. خب اگر هیچ سرخاری از آمدن، سپهبد به زودی بخواهد شدن. چو بشنید دستان بپیچید سخت، که شد زرد برگ کیانی درخت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. با عرض سلام خدمت دستاندرکاران برنامه پنجره‌های نه رو به ماه بلکه خورشید سرزمین ایران و همچنین کارشناس محترم و شنوندگان فرهیخته. من از نوشهر مازندران خدمتون تماس گرفتم. یه مشکلی برای من همیشه بوده و اینکه چرا دریای مازندران رو میگن دریای خزر. آقای دکتر میتونن به ما بگن که جناب فردوسی کبیر از چند صد سال قبل این دریا رو به نام دریای مازندران میگفته؟ قوم خزر قوم وحشی بودن که یه زمانی اومدند اینجا و بعدم از بین رفتن، اصلا منسوخش چیز ازشون نیست، ولی متاسفانه ما ایرانی ها این رو میگیم دریای خزر. سنگاری هستم، از نوشهر مزاحم شدم.
درود با امواج زیبای دریا مازندران. این نام، این دریا نام‌های مختلف داشت، چه دریای هیرکانیا بوده، دریای آبسکون بوده، دریای مازندران بوده، دریای گیلان بوده. در یکی از دوره‌های باستانی هم که اقوام خزر اونطوری که برای ما تعریف کردن اینا خیلی وحشی نبودن، اینا هم از اقوام آریایی کهن بودن که بعد اومدن در نواحی گیلان مدتی بودن و به طرف شمال رفتن. متاسفانه ما میتونیم بگیم دریای گیلان، میتونیم بگیم دریای مازندران، اما نمیگیم. یعنی من که البته بذاریم کنار، ولی عموماً دستگاه آموزشی کشور به این توجه نداره. حتی من شنیدم یه بخشنامه هم کردن که اگر دریای خزر نگیم قبول نیست. خب ما چرا نگیم دریای مثلا هیرکانیا؟ نام خیلی کهنیه.
دریای آبسکون، مازندران،
دریای مازندران یا گیلان فرق نمی‌کنه، هر کدوم از اینا رو که ما بگیم یک نام ایرانی گفتیم.
آبسکون هم هست.
بله آبسکون هم هست. توجه شما رو من می‌ستایم. امیدواریم که کم کم بیدار بشیم، واژه‌ها رو در خور خودش به کار ببریم. موسیقی
به نام خدا. هموطن خوب و مهربانم سلام، شب بخیر. جناب آقای دکتر فریدون جنیدی، بنده حقیق در سالهای 62 و 63 کتاب زمینه شناخت موسیقی ایران جناب عالی را مطالعه کردم. همکنون آن را چون گوهری نگهداری کردم. در صفحه 80 کتاب جناب عالی راجع به تاریخ وقایع شاهنامه تاریخ ذکر شده. این کلمات نوشته شده توسط شما را میخوانم. آیا پس از این همه سال با تحقیق با این تاریخ ذکر شده موافق هستید؟ آیا مطالب خوب را قبول دارید و یا آن را رد میکنید؟ ممنون میشوم پاسخ دهید. زمان این نگاره از نظر سال و ماه 5000 سال پیش از این پرانتز باز کردیم 3000 سال پیش از میلاد است و از نظر تاریخ ایران شاهنامه دوران فریدون یعنی زمان سپهره شدن نژاد آریا است و حدود 500 سال پس از این دوران مهاجرت‌های آریاییان شروع شد. گروه نخست به طرف غرب رفتند و گروه دوم به آسیای مرکزی روانه شدند و بقیه در فلات بر جای ماندند. این است که در شاهنامه از اتفاقات دوران فریدون یکی این است که او جهان را بین سه پسر خود زال، تور و ایرج بخش کرد. با یک دنیا سپاس، زنده باشین. مهدی حاجان هستم از عراق، شب بخیر.
درود بر شما و به عراقیان گرامی که من سالها در خدمتشون بودم و در این سخنرانی ها شرکت داشتم. بله همینطوره و در کتاب زندگی و مهاجرت آریایان من این را شکفتم که این مهاجرت سلم و تور و ایرج در حقیقت تقسیم جهان باستان و جهان آریای باستان به کشورهای مختلفی که امروز شده، منتها در طول این 30 سال بلکه بیشتر از 30 سال ما به کمک زمینشناسان معتبر جهان و به ویژه یک زمینشناس برجسته که نخستین عضو بنیاد نیشابور بوده آقای دکتر بربریان سنجیدیم و مقاطع تاریخی پیدا کردیم. این مقطع تاریخی در حقیقت سه بهره شدن آریاییان میرسه به 6000 سال پیش، اما اون نگارهی که شما بهش اشاره فرمودین اون درست مال 5000 سال پیشه و در اون نگاره میبینیم که یک نفر نشسته خدمتش میکنن و یکی داره ضرب میزنه، ضربش رو زمینه مثل طبله و یکی چنگ دستش داره مینوازه و یکی از اینها دو شاخه بزوکویی در وسطشی که داره آکورد میگیره و یک نفرم روبرو نشسته دستش رو گوش گذاشته. هر ایرانی بپرسه که این داره چکار میکنه میدونن که این داره آواز میخونه. این جالبه که این حرکت یک چیز خیلی بزرگی رو داره نشون میده. وقتی که آواز داره میخونه و یکی داره با ضرب او رو همراهی میکنه، یعنی اینکه این شعرش آهنگینه، یعنی ایران 5000 سال پیش شعر آهنگین داشته. ما شعر از عرب نیاموختیم. نمیشه یک کشوری مادر فرهنگ جهان باشه بخواد شعر از عرب بیاموزه. منطقه خوب دیگه، چون اشعار باستانی از بین رفته حالا داوری اینطوریه. نه، این بزرگترین مدرکه برای ما که ما شعر آهنگین 5000 ساله داشتیم.
آقای دکتر جنیدی، پیامک هایی هم هست که پاسخ بفرمایید ممنون میشیم. دوستان زحمت کشتن، شنونده های زحمت کشتن. با سلام و خسته نباشید از آقای دکتر جنیدی سوال بفرمایید که آیا تمدنی با شکوهی که در جیرفت یاد شده به گفته محققان از بین و نهرین قدیمی تر است؟
بله، این خطی که پیدا شده 500 سال پیشتر از کهن‌ترین خطای بین و نهرین و این خط در حقیقت نوشتنی است، در حالی که خط سومر با نگارا آغاز شده و بعدم در یک مقدار زیادی ظروف و پیکره هایی به از سنگ صابونی در اونجا پیدا شده بود که متعلق به محل نبود. اکنون معلوم میشه که اینا رو از جیرفت آوردن و این دروغی که اروپاییان برای ما درست کردن و آغاز کردن و هنوزم در دانشگاه‌های ما داره درس میده که خط از سومر آغاز شد و فرهنگ از سومر آغاز شد، با این کشفیات اخیر خودشو آشکار میکنه. نه، فرهنگ ما کهن‌تره و حتی در یک کتابی هست که ساموئل کریمر نوشته اونا از ایران معمار رو تیر تیر برای پوشاندن سقف و سنگ لاجورد و فیروزه و چه زر خواستن برای ساختن معبداشون. ساموئل کرمر نوشته نخستین اولتیماتوم جهان. اونا تقاضا کردن از ایران ولی بالاش نوشته نخستین اولتیماتوم جهان. میبینید این اروپاییان من نمیدونم چه دشمنی با کشور مادر خودشون دارن، در حالی که اونا همه آریایی هن و باید افتخار کنن که این فرهنگ از کشور مادرشون آغاز شده. منتها سرسختی میکنن. این هم بدونید که اولا جوانان ایران بیدار شدن، ثانیا من سرسختر از همه اروپاییان هستم.
البته من فکر میکنم همه نیستند، بالا یه بعضی از اروپایی هستن که این نگاه دارن. یه سوال دیگه هم هست آید.
نه ایزودی من این صحبت شما رو من قبول ندارم.
نه
همه دست جمعی دشمن ایران هستن. اگر چند نفر باشن یه تک و توک باشن اونم تازه باز به گروش میزنن. مثلا همین خط سومر رو نمیگن خط ایرانی، میگن خط شرق. همین اخیراً که پیدا شد میگن خط شرق. خب دشمنی میکنه دیگه. خب جیروفت یک بخشی از ایران باستان دیگه، از ایران امروز هم هست. من در این باره با خوشبینی موافق نیستم. ما باید کوشش کنیم بزداییم دروغ 200 ساله اروپاییان رو از روی تاریخ کشور خودمون. و به امید خدا و به یاری جوانان که من میبینم آمادگی کم کم دارن پیدا میکنن این کار خواهد شد. یه روزی هم دانشگاه‌های ما فرمان مردم ایران رو باید گوش کنن، اونا رو بریزن دور، به پژوهش‌های ایرانی بپردازن
انشالله. بازم یه سوال دیگه هستش، بازم در همین زمینه، آیا همه وقایع شاهنامه واقعی بوده یا افسانه؟ هم جزء اون هستش آقای اکبر روسی که پاسخ فرمودید.
بله پاسخ.
این رو پاسخ فرمودید. و یه سوال جالب دیگه کردن، پایتخت فرمانروایی بهرام پورگشسب کجا بوده؟
ری بوده، اهل ری بوده، برای که گرگین میلاد نیای او بود و گرگین میلاد اهل ری بود و اینها همه هم فرزند آرش پهلوان باستانی بودن. و همونطور که در یکی از دو تا برنامه پیش گفته بودم، پیشتر از این که فتح‌علی‌شاه در چشم علی ری که قبلا بوده چشم اناهیتا اونجا پیکره بکنن، یک جهانگرد اروپایی اونجا رو دیده بوده و پیکره بهرام پورگشسب رو در اونجا که باز نیزه داره حمله میکنه.
بنده دورها هستم، از تبریز تماس میگیرم و سپاسگزارم مثل همیشه از برنامه بسیار بسیار آموزنده و خوبتون. و الان هفته هاست که من مداوم زنگ میزنم و خواهش میکنم شماره تماس یا آدرس ایمیل استاد جنیدی رو به بنده اطلاع بدید که متاسفانه نمیدونم حالا چه موضوعی هستش. خواهش میکنم ازشون سوال بفرمایید، اگه مشکل نداشت یه شماره تماس یا آدرس ایمیل از ایشون به بنده اطلاع بدید. ممنون میشم.
ما در چندین برنامه شماره تلفن آقای دکتر، یعنی شماره بنیاد نیشابور رو خدمت شما شنوندگان عزیز گفتیم. باز هم عرض میکنیم انقدرم شما امر بفرمایید، انقدرم خواهش نکنید، شما امر بفرمایید، وظیفه ماست، ما در خدمت شما هستیم. شما تلفن های بنیاد نیشابور اگر قلم و کاغذ دستتون هست، و اون دوستی که پیامک برای ما فرستاده، ایشون هم شماره تلفن بنیاد نیشابور رو خواسته و ارتباط با آقای دکتر فریدون جنیدی، بنویسید 88 96 27 84 بنیاد نیشابور در تهران هست، ارتباط برقرار کنید. آقای دکتر هم انشاءالله پاسخ شما رو خواهند گفت. یک سوال داشتیم در پیامک هایی که هستش، یک کتاب که شاهنامه را به نثر درآورده باشد معرفی نمایید.
البته این کتاب شان به نثر درآمده آقای
گل سرخی رو می‌فرمایید؟
گل سرخی کامل نیست.
کامل نیست.
بعد متاسفانه
حالا باید اگه یادتون افتاد
بعداً به یاد میارم. به نثر درآمده. من خودم شخصا میپسندم که اگر شاهنامه رو به نثر در بیاریم باید به نثر فارسی سر باشه. و این کار رو من قبلا در داستان‌های رستم پهلوان کرده بودم. 1264 صفحه بود که یک واژه غیر فارسی نداشت. منتها چون شاهنامه رو تازه ویرایش کردیم، من در صدد هستم که بر اساس این ویرایش تازه یک دوره داستان‌های رستم پهلوان دیگه بدیم که همونطور نثر فارسی سره هست. امید داریم که برای زمان نمایشگاه بین‌المللی کتاب برسه. اگر نه یه اندکی دیرتر. این کار خودمه، وگرنه کار یکی دوتا کار دیگه در این زمینه هست.
بله منم دیدم هم کتاب آقای گلستان گفتی کامل نیسته.
بله
منم آره منم دیدم خیلی کامل هم. اما کار خوبی بوده اونم.
بالاخره به موقع خوش. بله.
خب ادامه صحبت درباره هفت خوان بریم جلوتر، یه خود سریعتر مردم مشتاق هستن و خیلی قصه قشنگی داره. این حالا این قصه تاریخیه که میفرمایید پر از راز و رمز هست، خیلی جالبه برای خود ما.
وقتی این پیام به زال میرسه، پرندیشه بودن شب دیریاز چو خورشید بنمود تاج از فراز. ببینید شب دیریاز یعنی شبی که به پایان نمیرسه، چون انسان
اگر طولانی شب یلدا
اندیشه داشته باشه و غصه بخوره شب چله.
شب چله
خب ولی کار من اینه که 52 سال درس دادم دیگه، با پوری بود غلط املایی.
بله من شدم 17 درمون.
بله خب صبح دیر میاد دیگه. این همین در اینجا اشاره میشه که کمر بست و بنهاد سر سوی شاه، بزرگان برفتن با او به راه. ابا نامداران چنین گفت زال که هر کس او را نفس سود سال، یعنی او کسی که او پیر نشده زیاد، همه پند پیرانش آید بیاد. از آن پس دهد چرخ گردانش داد. کسانی که جوان هستند و از فرسوده از سال نشدن، اگر پند پیران رو بشنوند اون وقت چرخ گردان به اونها داد اونها رو میده، یعنی به کام اونها خواهد بود. نشاید که گیریم از او پند باز، که از پند ما نیست خود بی نیاز. ز پند و خرد گر بگردد سرش، پشیمانی آید ز گیتی برش. من پند میدم، اگر نپذیرفت اون وقت پشیمان خواهد شد.
بله.
چو کاووس را دید دستان سام، نشسته بر او رنگ بر شادکام. به کش کرد دست و سرفکند پست. کش یعنی بغل، یعنی دستش رو زیر بغل گرفت. ما امروز میگیم دست به سینه، یعنی دستمون رو بازوها میذاریم و دست به سینه میشیم. اما در زمان باستان دست رو میکردن زیر بغل. به کش کرده دست یعنی دست من بدون اجازه تو حرکت نمیکنه.
دست سینه اینطور
این یعنی دست به کش.
دست به کش.
دست به سینه امروز ما دستا رو میذاریم روی بازو، اون نه زیر بغل بوده.
این نشانه ادب و
ادبه که من دست من بدون فرمان تو کار نمیکنه.
بله.
به کش کرد دست و سر افکند پس، همی رفت تا جایگاه نشست. شه نامبردار بنواختش، در خیش بر تخت بنشاختش. بپرسیدش از سنج راه دراز، ز گردان و از رستم سرفراز. چون این گفت مر شاه را زال زر، که انوشه بزی. انوشه یعنی جاودان. خود واژه انوشه میشکافم در زبان اوستایی بوده اوشه. اوشه یعنی مرگ. بعد انوشه یعنی بیمرگ. بعد این انوشه به زبان پهلوی شد اوش و شد انوش، انوشک. بعد در زبان فارسی شد انوشه یعنی بیمرگ. ریشش اوشه اوستایی یعنی مرگ، یعنی وقتی با عب پیشوند میگیره معکوس میشه. مثل سایان فرسون که الان واژه نرمال و انرمال هنوز در زبانهای اروپایی این هست، عب میگیره معکوس میشه. و واژه امرداد یعنی بیمرگ، ما همه واژه به کار میگیریم مرداد. مرداد ما این نادرسته. امرداد یعنی بیمرگ، یعنی جاودان. این همون معنی انوشه اونه. کنوشه زندگی بکن و شاد باش، همه شاد روشن. چنین گفت مر شاه را زال زر، کنوشه بزی شاد و پیروزگر. همه شاد و روشن به بخت تو هم، بر افراخته سر به تخت تو هم. اوزان پس یکی داستان کرد یاد، سخنهای شایسته را درگشد، درگشد این آغاز کرد. که بر سر مرا روز چندی گذشت، سپهر از بر خاک چندی بگشت. منوچه شد زین جهان فراخ، از اون موند ای در بسی گنج و کاخ. همان زر و ابا نوزر و کیقوباد، چه مایه بزرگان که داریم یاد. ابا لشکر گشن و گنداوران، نکردند آهنگ مازندران. سپه را بدان سو نباید کشید، ز شاهان کسی رای هرگز ندید. چون این پاسخ آورد کاووس باز، که از اندیشه تو نیم بی نیاز. ولیکن مرا از فریدون و جم، فزون است مردی و فر و درم. یعنی پول اونا رسیده به این، حالا بیشتر از همشون داره دیگه. پهلوانان بیشتر داره، درگاه فراختر داره اینا. بالاخره میگه من فزونتر از اونا هستم. همان از منوچهر و از کیقوباد، که مازندران را نکردند یاد. سپاه و دل و گنجم افزونتر است، جهان زیر شمشیر تیزندر است. اگر کس نمانم به مازندران، اگر یعنی یا قبلا من در این باره صحبت کردم، فکر کنم گفتم که اگر در
بله بله
برسی یا فرمونش که مخفف اون ار میشه، همین اور انگلیسی هم از همینجا گرفته شده. اگر کس نمانم به مازندران، اگر برنه هم باج و ساوگران، یا اینکه کسی در مازندران زنده باقی نخواهم مون، درود به تبرستانی های عزیز. این مازندران یک رمز ها، نه فکر نکنن که کاووس پادشاه کیانی خواسته مازندران رو، مردم مازندران رو بکشه. متاسفانه یک عده در مازندران واقعا خیال میکنن که از نژاد دیو هم. چنین چیزی نیست. آخه مازندران پایتخت فریدون بوده، فریدون پدر آریایان جهانه. رو آمول گذر سوی تمیشه کرد، نشست از اندران نامور بیشه کرد. کجا و که از جهان کوس خانی همی، جز این نیز نامی ندانی همی. شهر کوس که من خراباتش پیدا کردم در نزدیکی نوره، در یه روستای به نام کوس محله و کوس زر دوتا. و این چطور ممکنه که پایتخت فریدون آریایی، پدر آریاییان جهان، این مردم از نژاد دیو باشن؟ و از همین چیزا با خودشون فکر کردن و شنیدن در بعضی از روستا، حتی میگن قارایی هست که اینجا هنوز دیو زندگی میکنه. اینقدر این روز روانشون فشار بوده. نه، تبرستان پایتخت پدر آریایان جهانه.
بله.
حالا شما فرمایش داشتین؟
نه خیر، عرضی نشتم.
بله.
طرفا گوشم.
خب. اگر کس نمانم به مازندران، اگر برنهم باج و ساوگران، به گوش تو آید خود این آگهی، که از ایشان شود روی گیتی تهی. جهان آفریننده یار من است، سر نر دیوان شکار من است. گر ایدون که یارم نباشی به جنگ، من فرمای ما را بدین در درنگ. چو از شاه بشنید زار این سخن، ندید ایچ پیدا سرش رازه بون. بدو گفت شاهی و ما بنده ایم، به دلسوزگی با تو گوینده ایم. یعنی دلمون میسوزه برای تو، این سخنان رو میگیم. اگر داد فرمان دهی گر ستم، به رای تو باید زدن گام و دم. یعنی راه رفتن با فرمان تو باشه و دم زدن و نفس کشیدن اونو به فرمان تو باشه. از اندیشه دل را بپرداختم، سخن آنچه دانستم انداختم. انداختن یعنی تر کردن، در زبان پهلوی بود هنداختن، و بعد هنداختار یعنی تر راه. به فارسی بود بگیم انداختار یعنی تر راه. یعنی سخن هرچی دانستم انداختم، یعنی تر کردم، پیش شما بیان کردم اینا رو،
هرچی بوده گفتم.
بله. روش این جهان بر تو فرخنده باد، مبادا که پند من آید زیاد. یعنی شکست نخوری که اون وقت به یاد بیاری که من به تو پند دادم و تو بدان عمل نکردی،
گوش نداد.
بله. برون آمد از پیش کاووس شاه، شده تیره بر چشم او هور و ماه.
درود و سپاس از برنامه بسیار خوبتون. در حفکان رستم شخصیتی داریم به نام اولاد، که رستم خیلی با اولاد مهربان هست. از اون طرف در حفکان اسفندیار شخصیتی به نام گرگسار داریم که اسفندیار با گرگسار خوب نیست. این تفاوت رو میخواستم اگر ممکنه استاد فریدون جنیدی توضیح بدن. شاد باشید، مهدی حیدری هستم.
Thank you.
درود بر شما آقای هیدری، خوب تشخیص دادید اون مطالبی که در هفت‌خوان اسفندیار میاد در ویرایش من جزء افسوده های شاهنامه است. به تقلید از هفت‌خوان رستم اون رو ساختن و پرداختن و بنابراین نه بر آیین جوانمردی. شما میبینید که رستم به اولاد قول میده که اگر من رو به جایگاه دیوی سفید رهنمایی کنی و اون جایی که بسته شده کابوس شاه، من تخت مازندران رو به تو میدم و در پایان هم همین کار رو میکنه، در حالی که نه اسفندیار بلکه اون داستان افسوده میبینیم که راهنما او رو تا خانه هفتم راهنمایی کرد ولی اسفندیار دستور دادن بکشن و جنازه‌ش هم بنزن تو دریا. یک دلیل این که نادرسته همین که ایرانیان اناهیت ها و آب رو بسیار گرامی میداشتن و ممکن نبود که یک جنازه رو تو دریا بیفکنن. اون داستان افسوده است، علتش هم همینه. افسانه‌گویان هم از فرهنگ ایران ناآگاه بودن، نمیدونستن وقتی که مهر یا پیمان بسته شد با کسی، باید انسان تا پایان اون پیمان و مهر رو همراهی کنه و به قولی که داده وفا بکنه.
بخش بزرگ دانا در اشعار فردوسی این حکیم بزرگ طوس شجاعت، شهامت، مردانگی و تن‌پرستی و گذشت و چشم می خورد. همینطور در گفتارهای این حکیم بزرگ از خدای بزرگ همه جا در همه گفتارهایش از خدای بزرگ یاد می شود. به نام کردگار، پروردگار، یزدان، ایزد، به نام خداوند جان و خرد همیشه و همه جا نام بوده. این نشانه خداپرستی این مرد بزرگ است. در اشعار فردوسی از پاسداری فرهنگ و زبان ایران زمین همیشه همه جا به چشم می خورد. اون مظهر درستی، راستی و پاکی یک بزرگ مرد ایران زمین است. به قول فریدون جنیدی عزیز، فردوسی جان و روان ایران زمین است. با صفات شهریاری هستم از شهر زیبا. متشکرم.
آقای شهریاری درود بر شما. شما خودتون همه مطالب رو گفتید و من هم رو اینها صحه میگذارم. بله همچنین است که کارنامه شرف و آبرو و فرهنگ و خرد ایران شاهنامه فردوسی است و فردوسی هم همه این صفاتی که شما برشمردید دارد. امید به اون ببندیم که فرزندان ایران بدین آینه پاک بیغش نگاه کنن و کردارهای خودشون رو با اون همسنگ و همتراز بکنن.
خب آقای دکتر جنیدی،
بعد دنباله داستانی که
زال بهش گفت،
پند داد و پند رو نپذیرفت و کاووس ایران رو، تخت ایران رو به میلاد سپرد که ما در سرگذشت بهرام پرگوشت صحبت کردیم که میلاد نیای بزرگ بهرام بوده. میلاد فرماندار ری بوده. پایتخت کاووس شاه قزوینه. قزوین کاسپیان یعنی مرکزی که کاسپ ها در اونجا بودن و این در تاریخ این سلسله رو کاسپ می خوانند. همسایگان ما در این باره
در شاهنامه در پرشید به کایوس، در فارسیش به کاووس. میبینید که وقتی که از قزوین آماده میشن که برن به مازندران، بنابراین مرکزیت ایران رو به فرمان گرگین در ری قرار میدن تا او بتونه که ایران رو اداره بکنه.
بله.
چو شب روز شد شاه و جنگاوران نهادن سر سوی مازندران، به میلاد بسپرد ایران زمین. من گفتم بسپرد اشتباه کردم، چون سپردن هم داریم، یعنی سپردن یعنی از زیر پا رد کردن، اما سپردن یعنی سپردن معمولی. به میلاد بسپرد ایران زمین، کلید در گنج و تاج و نگین. بدو گفت گر دشمن آید پدید، تو را تیغ کینه نباید کشید، یعنی تو حق نداری جنگ بکنی. زهر بد بزال و برستن پناه، که پشت سپاه هم تو زیبای گاه. زیبا یعنی زیبنده در خور، تو اگر دشمن پدید اومد از زال و از رستم یاری بگیر. خب حرکت کردن اینا به طرف مازندران. من باید مازندران رو بشکافم که مازندران چیه. مازندران تبرستان نیست، اما بد نیست که انسان یه خورده تشنگی بیشتر داشته باشه، بعد اون آب و گوارا خیلی براش خوشایند خواهد بود. تو اجازه بدید من الان نگم مازندران این رمزگشایی میکنم، اما باشه در آینده، چون که یک باره من بخوام از اینجا رمزگشایی کنم، این در حقیقت زیبایی هایی که در این داستان هست و رویداد هایی که در این داستان هست یه خورده ممکنه کمرنگ تر بشه. اجازه بدید که من در برنامه آینده فعلا مازندران رو بشکافم، ولی الان میگیم که سپاه ایران به فرمان کاووس حرکت کردن به طرف مازندران و خبر شد سوی شاه مازندران. دلش گشت پر درد و سر شد گران، ز دیوان به نزدیک او سنجه بود، که جان و دلش زان سخن رنجه بود. بدو گفت شو نزد دیو سپید، چنان رو که بر چرخ گردنده شید، یعنی همونطور که خورشید به سرعت در فضا در آسمان حرکت کنه، تا همونطور حرکت کن، برو نزد دیو سپید. بگویش که آمد به مازندران، به غارت از ایران سپاهی گران. کنون گر نباشی تو فریاد رست، نبینی به مازندران زنده کس. چون این پاسخش داد دیو سپید، که از روزگاران مشو ناامید. بیایم کنون با سپاهی گران، ببرم پیش را ز مازندران. بگفتین و چون کوه بر پای خواست، سرش گشت با چرخ گردنده راست. خب مازندران یعنی ماز، یعنی چین شکن.
خب
برآمد ز کوه ابر مازندران، چون مار شکنجی و مازندران، ماز یعنی چین شکن.
بله.
و مازندران در حقیقت چین شکن های البرز میانیه.
این خاطر میگن مازندران،
بله، یعنی کوه ها نه خود تبرستان، و سختی هایی که برای گرفتن این کوه ها هست. اگه شما خاطرتون باشه که چراگاه مازندران رو یاد کرد، یعنی ایرانیان آهنگ کردن که چراگاه های کوه های البرز میانین رو به چراگاه های خودشون بیفزایند، یعنی برای چرای حالا گوسفند و گاو و اسب و هر چی که. و این توی ماز هست. جالب اینه که در شرق دماوند ما یک رشته کوه خیلی بلند داریم که از دماوند آغاز، نزدیکی دماوند آغاز میشه میره تا فیروزکوه. اصلا این کوه ها الان اسمش مازه، یعنی جایی که اندران ماز هست، یعنی چینی شکن کوه ها. این نخست چینی شکن، بله، رفتن به بالای این کوه ها. و حالا شما الان میخواید برید که به طرف مازندران امروز، یعنی تبرستان. خب سوار خودرو میشید، خودرو از توی آسفالت میره و بعد از تو جنگل ها میگذرید و از اون جاهایی میگذرید که خار و تیغ و اینا، شما که درک نمی کنید که شما این ماشین داره شما رو میبره، اما بعد بدونید که اگر کسی پیاده باشه بخواد اینجا بره و اونجا تو این خار و تیغ جنگل ها چه بار میکنه؟ این سنگ ها و این صخره ها، این چیزایی که جلوگیری میکنه از حرکت، بله، این چین شکن کوه ها، اینا سختی همش که ایرانیان در این کار، یعنی برای افزودن چراگاه های مازندران به دشت مرکزی یا به خود تبرستان، مواجه با این سختی ها بودن. اینم به شما بگم، من در راه های این البرز میانین رو رفتم، از دره خوشیلاق از شاهرود و بستام آغاز میشه، بعد میان به طرف دامغان یک دره طولانی هست به نام تو دربار. دره خیلی عجیبیه که سه روستا در او هست به نام تویی و دربار و سه. این از دامغان میرسه به طرف مازندران. بعد از سمنان یک دره هست که سنگسریان و کوشداران سنگسر
شهمیزاد
اینا اونا از اونجا میرن به طرف مازندران. بعد از اون در گرمسار یه دره هست به نام زریندشت که از اونجا میشه رفت به مازندران. بعد از زریندشت دره خود دماوند شهر دماونده که میره به دره هرازه که دیگه از همونجا بیشتر از همه جا میشه رفت. بعد از دره هراز دره صد لاره که به طرف مازندران میشه رفت. بعد از دره صد لار میرسیم به دره طالقان که از اونجا میشه به طرف مازندران. و آخرین روستای طالقان به نام خجیره هست. خجیره یعنی زیبا. خجیر اصلا یعنی زیبا به زبان طالقانی و هم به زبان طبرستانی یعنی زیبا. از خجیره که رد بشیم پشتش این همون تونل بزرگی بود که بین تهران و تونل
کندوان
بله جاده. بعد از این دره که بگذاریم دره علموت که میره به طرف مازندران و بعد از دره علموت رد بشیم دره سفیدرود میره به طرف مازندران. من این دره ها رو خوشبختانه همه رو رفتم.
منم از سرش رو دیدم.
بله. و اگر توجه کرده باشید گویش طبرستانی در اینجا حاکمه
در کل این دره ها.
یعنی چی؟ نشون میده که طبرستانی ها بیشتر اومدن روی کوه و از این دره ها گذاشتن تا از دشت مرکزی کسی بره به اون طرف. بنابراین این الان یه حقیقت تاریخیه، یه حقیقت به قول امروز ملموسه. شما برید هر کدوم از دره ها نگاه میبینید که الان مازندرانی صحبت میکنه، یعنی طبرستانی صحبت میکنه، گویش طبری. اگرم خیلی طبری نیست باری نزدیک به گویش طبرستانه. پس در حقیقت ایرانیان خواستن که این مازها رو بگیرن برای چرای گوسفندان و گاواشون، هم از این سو هم از اون سو. از اون سو بیشتر کسان اومدن، منتها شگفتی های راه و خار و جنگل و جانوران درنده. مثلا شما میدونید که زیباترین ببر جهان ببر مازندران بود که نجاتش از بین رفته. خب اینا همه اینا مشکل بود که برای گرفتن، برای اینی که این ایرانیان به کاووس پند دادن که مبادا این کارو بکنه و زال به نمایندگی همه سران ایران به او پند داد ولی او گوش نکرد. خب حالا ببینیم که نتیجه این فرمان نبردن کابوس چی میشه.
انشاءالله در فرصت بعد، یعنی در هفته آینده، یک شنبه شب هفته آینده ادامه این بحث هم. باز این صحبت شما اشاره به مازندران باز همون جواب همون دز اروپایی هاست که بله. گفتن این افسانه است.
بله. مازها رو گرفتن.
جغرافیا داره صحبت میکنه چه واقعی.
امروز اصلا ما یه سلسله کوه ماز داریم دیگه، عرض کردم که ماز.
عرض سلام قصه نباشی خدمت تمامی دستاندرکاران برنامه پنجره‌های روز مهتاب و سلام ویژه حضور پروفسور جنیدی و مجری خوب برنامه. قرار از مزاحمتم خواستم بپرسم که آیا کتابی در حد و منزله شاهنامه در تاریخ ایران موجود هست یا نه؟ و خیلی از برنامه خوبتون متشکرم. من یکی از شنوندگان دائمی این برنامه پنجره‌های رو به مهتابم، بلخص برنامه پروفسور جنیدی و برنامه دکتر شردوانی. خیلی ممنون از برنامه‌تون، خداحافظ.
درود بر شما. شما سوالتون اینطوری کش میکردید که آیا در جهان یه چنین کتابی هست؟ خیر. شاهنامه فردوسی آسمان تابناک خرد و فرهنگ نیاکان ماست و هیچ نمونه بشری نداریم برای این کتاب بلند و این آسمان بلندتر.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر فریدون جنیدی، در برنامه خودتون یک شنبه شبها حضور پیدا کردی و ما رو تشنه گذاشتی. دست شما
نگونه اما خب یه جور آب بهتون دادم دیگه.
بله بله خوب بود و انشاءالله ادامه هفت خان رو که یک نگاه تاریخیه و یک جوابی هست به بعضی از صحبتها که شده، انشاءالله در هفته آینده ادامه این رو خواهیم داشت و انشاءالله موفق باشید، سلامت باشید و همینطور شنوندهای عزیز اینکه ما رو گوش کردید سپاسگزارم از شما. همکاران من خانم نشیبا، آقای حیدری صدا برداران بودند، خانم دلبری تهیه کننده برنامه بود، ارتباطات آقای حسینی و آقای کاظمی، هماهنگی هم آقای باقری و آقای ابراهیمی. انشاءالله سلامت باشید. باز هم تبریک میگم روز بهرام رو به شما. 20 فروردین میاد این صحبتایی هم که من میکنم زمان زیادی هم نداریم، این صحبتایی که من میکنم واقعا یه موقعهای برای خود شنونده ها هست که این باید گفته بشه دوباره.
بله اینطوره، با تکرار به امید خدا درست میشه
انشالله. لطف کردید، خداحافظ شما،
شاد باشید، بدرود، خوش روزگار
مردم، خداحافظ.